روی هفته استودیو مرکزی رادیو زودی در پراگ شما رو با اخبار تازه شناس میکنیم. شاله گل خواجه هستم و 15 دقیقه همراهتان. خصوص میبینیم که در برنامه 9 ایول چه موضوعی رو داره. مقامات انتظامی میگویند دست زن را در بدن طفل 9 ماهه مادرش جای کرده است. در دوره تفتیش زن را از نزد کودکش دور نکردند. نرخ دولتی خوب است اما نه بر ضرر تاجران. صاحبکاران میگویند تنظیم نرخ باید از استحصال کننده شروع شود.
اگر بابا ارزون شود مردم میشن.
آیا رقصیدن جنایت است؟ در ایران به دختر 17 ساله برای رقصیدن در اینستاگرام 4 سال زندان و 80 شلاق تهدید میکنند.
بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونند که اساسا با شادی مخالفه، اینطور که میگن.
و ما آغاز میکنیم از آن که در نیروگاه عظیم برقی و بیراغون 4 روز پیش نخستین چرخش را نصب کردم. دفتر مطبوعاتی دنیپرسپیس گیدرامونتاژ میگوید وزن چرخش 150 تن است و نصب آن در شرایط بسیار سخت صورت گرفته است. طبق نقشه چرخه باید روز 16 نوامبر امسال به کار درآورده شود. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. در صورت به کار انداختن آن تاجیکستان میتواند احتیاجات خود به نیروی برق را کامل برآورده سازد. مقامات انتظامی نسبت یک مادر 26 ساله پرونده جنایتی باز کردند. مهیا کریمова ساکن نویه رودکی برای برق از تونه جا کردن 10 سوزن در بدن پسر 9 ماهه‌اش مدثر کریمов متهم می شود. این زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگرداندن همسر مهاجرش به چونی کار دست داده است. هفته گذشته پزشکان قره بالا در نخستین جراحی 6 سوزن را از جسم کودک بیرون آوردند.
حجم جراحی یکی بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود. برای من در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسه خانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چنین خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن مرحله در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
حالا مهیا کریمова در نزدیک کودکش در بیمارستان است ولی زیر نظارت شبانه روزی کارمندان حفظی حقوق قرار دارد. در عین زمان پزشکان و جراحی نوبتی مدثر آمادگی میگیرند. وزیر تندرستی کشور بعد رسانه‌ای شدن این خبر با دیداربینی کودک رفته برای ادامه طبابت او مشورت ها داده است. مغفرت حسن و بیبی کودک در صحبت با رادیو زودی گفته بود این سوزن ها را یک ماه پیش زمان مشاهده کردند که مادر طفل هنگام خوراک دادن به او یکی از سوزن ها را در ملک دند دونش پیدا کرده است. بدن رنتگن سوزن ها را در کوسه خانه سر، پایان نوف، پای ها، گردن و قفس سینه و جای های دیگر جسم کودک آشکار نمودند. رو میاریم به موضوع های دیگر. بعضی از صاحبکاران بازارهای دوشنبه اقدام تنظیم نرخ 16 نمگوی مواد اساسی خوراکبری از طرف دولت را استقبال میکنند. اما آنها میگویند نرخ باید طور تنظیم شود که نه به جیب مردم آسیب برسد و نه به کیسه تاجران. تا کجا تصمیم حکومت تاجیکستان میتواند جلوی بالاروی نرخ های آذوقه‌واری در بازارها را بگیرد؟ شادمانیتین تحقیق کرد.
تاجران تنظیم نرخ محصولات اصلی سبد استعمالی مردم را از طرف حکومت امکان پذیر می دانند. از شیوه نادرست به کار انداختن این امر تشویش دارند چون که ضرر می بینند. صاحبکاران می گویند تنظیم نرخ محصولات نه در بازار بلکه از استحصال کننده شروع شود.
اگر بابا ارزون شود مردم
برخی تاجران امیدشان به تنظیم دولتی نرخ در آن است که مقامات خرج انتقال مال و محصولات را به نظر می گیرد وگرنه با افزایش نرخ سوزشواری و بالا شدن حمل و نقل بار جز ضرر تاجران و زیاد شدن محصولات پست‌صفت در بازارها نتیجه دیگر نخواهد داشت. خریداران ظاهراً از تنظیم دولتی نرخ محصولات آذوقه خوشحالند ولی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که به طور اجباری نگاه داشتن نرخ‌ها باعث به میان آمدن محصولات پست‌صفت می شود. اکثر فروشنده و خریداران تجربه زمان شوروی را مثال می آورند که به نفع مردم بوده است.
باشد
در عرفه عید و جشن ها که معمولا در بازارهای کشور ارزش محصولات خوراکه بالا می رود، مقامات بارها تلاش کردند نرخ را تنظیم کنند ولی موفق نشدند. نرخ 16 محصولات نیازی اولیه مردم از جمله آرد، نان، محصولات مکرونی، گندم، برنج، کارتوشکا، سبزوات، قند سفید، شکر، روغن، محصولات شیری، دانگی ها، گوشت، تخم مرغ، نمک، چای و غذای کودکان را از این پس مقامات تعیین و تنظیم خواهد کرد. فروشنده حق ندارد از نرخ معین کرده دولت آن را بیشتر فروشد. در غیر صورت صاحب کار بر نفع دولت جریمه می سپارد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
برنامه را با موضوع جهانی پی می گیریم. در ترکیه دهم مسافری قطار روی آهن نتوانستند به منزل برسند. بنابر سیل و بارون واگن های قطار به صدمه دچار شد. طبق خبرهای رسیده مقامات ترکیه به جای حادثه 100 ماشین یاری تجلی و چرخبال های نجاتدهی را فرستادند. تفصیلات از سرنگیز نوروشا.
در شمال ترکیه قطار مسافربر از خط راه آهن بیرون شد. در نتیجه دست کم 24 نفر به هلاکت رسیده، 73 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه در کنار شهر چورلو به عمل آمد. قطار راه آهن با 360 مسافر به استانبول حرکت داشت.
خدا به شکر ما خوبیم، اما بسیاری ها هلاک شدند. التماس به آنها کمک کنید. وگونی ما و هم وگونهای بعدی از خط راه آهن بیرون شدند. هلاک شدگان و زخمیان زیادند. ما عفو دیدیم و توانستیم طریق تیرزا بیرون برویم.
طبق معلومات رسمی بارشات پی در پی و سیل باعث این صدمه گردید. رئیس جمهور کشور رجب طیب اردوغان به خانواده قربانیان عرض تسلیت نمود.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی با دختر بازداشت شده همراهی نشان دادن نوارهای رقصیدنشان را جای می‌دهند. مقامات ایران مویده خوجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود را در اینستاگرام می‌گذارد و ده‌ها هزار مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مویده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. او تخمیناً 18 یا 19 ساله است. دامیان یکوق می‌گویند که اعتراف مویده زیر فشار ثبت شده است. در ویدیوهایی که مویده خوجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. مقامات ایران گفتند قصد دارند چنین صفحه‌ها را در اینستاگرام ببندند. صحبت داشتم با همان اسکری، همکارم از بخش فردای رادیو آزادی که قضیه مویده را پیگیری دارد. نخست از او درباره سرنوشت مویده پرسیدم.
بله، بر اساس برخی از گزارش هایی که شهروند خبرنگاران در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان مائده حجبری در گفتگو با صدای آمریکا، دیروز مائده با قید وثیقه، با پرداخت وثیقه آزاد شده و آخرین خبری که ما داریم این هست که دیگر در بازداشت نیست.
بزرگتی مویده با وکنش شدید کاربران در شبکه اجتماعی مواجه شد. بسیاری ها را به خشم آورده است که او را همچون تهدید به امنیت ارزیابی میکنند. سوال نوبتی من از همون این بود که چرا عکس العمل چنین سخت است؟
خب گمان زنی های زیادی وجود داره در این باره و بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن، یا با زن بودن خیلی ها میگن مخالفه، یا اینکه میگن کسی مثل مائده، یه دختر جوانی مثل مائده با اون الگوی زن اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جوان زیباست، مستقل، درآمد کسب میکنه جدای از خانواده، شاد، میرقصه، حجاب نداره. اینها تمام اون چیزهایی هست که مخالف گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و اون قالب ایدئال جمهوری اسلامی از زن که میدونیم از در 40 سال گذشته چقدر تلاش کردند، میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار خرج کردند که به قول خانم مهناز افخمی که من چندی پیش با ایشون مصاحبه میکردم، وزیر پیشین امور زنان، میلیون ها دلار فقط صرف این شده که یک روسری، یک حجاب بر سر زن ایرانی باقی بمونه.
و در نهایت از همون پرسیدم که مویده رو چی میتواند انتظار باشد؟ 4 سال زندان و 80 چلوخ و به هر حال آزادی.
در موارد این چنینی وقتی که چند سال پیش هم یک کلیپ منتشر شده بود از چند جوان ایرانی که با آهنگ هپی که اون موقع خیلی معروف شده بود رقصیده بودن، اون هم یک همچین اتفاقی افتاد، بازداشت شدن، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشت و بعد رها شدن. این اتفاق قبلا افتاده و خب بعد هم رها شدن، مگر موارد خیلی خیلی خاص بوده که حالا اگر حدس من رو میخواید بدونید، من فکر میکنم اگر بخوایم نمونه های قبلی رو ببینیم بر اساس اونها نظر بدیم، احتمالاً همین که صفحه مائده پاک شده و تعهد احتمالاً داده، در حال حاضر به رهایی او میانجامه.
خب همون عسکری بود که با ما صحبت میکرد و شما نیز بیننده عزیز اگر نسبت تقدیر مائده بی‌تفاوت نیستید، پس میتونید نوارهای رقصیدنتون رو به ozodi.org بفرستید. و ما رو میوریم با توجیکستان. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها در توجیکستان از پدیده هایی است که تقریبا هر ماه در سرخط رسانه های کشور قرار دارد. حادثه های هلاکت بازداشت شده ها بعد یک روزی دستگیر شدن در اداره های پلیس مایه جدی نگرانی حامیان حقوق شده است.
عمری لطیپوف از احتمال لطکوب شدن برادرش فیضعلی لطیپوف در بازداشتگاه نگران است. از این خاطر او به مرکز دفاع از حقوق انسان مراجعه کرد. حامیان حقوق میگویند بعد بازپرسی پزشکان در وضع روحی او تغییرات را مشاهده کردند. دلایل دیگر نیز گویا وجود دارد که شکنجه شدن این نفر را در پشت پنجره ثابت میکند.
من شخصا خودم چند تا عریضه‌ای که در پراکراتورا دادم، چند جای دیگر وای کردم، عریضه را جوابش اومد، تا خونه را اومدن رسیدن، تفتیشات پراکروری گفتم، تفتیشات پراکروری حالا رفته استای همین را من میخواستم که خوبتر انالیز کنن، خوبتر تحتیل گذارونن.
دلشاد بگ مرادوف هنوز سال 2009 بر اثر شکنجه در زندان هلاک شد. خواهر او میگوید مادرش برای برقراری عدالت و مجازات کارمندان محبس تلاش داشت. او نتوانست به عدالت دست یابد و سال 2016 از دنیا درگذشت.
پاسخ‌های یکسان و منفی بودند و مثل کافی نبودن دلیل و یا اثبات نشدن شکنجه.
در سال 2011 به سازمان‌هایی که به قربانیان شکنجه کمک می‌رسانند 18 مراجعه وارد شد، اما نه همه آنها خواستار رسیدن به عدالت بودند. معمولاً اگر آثار شکنجه چندان وزنی نیست، پیوندان قربانی هیچ کجا مراجعه نمی‌کنند، زیرا نمی‌خواهند با مقامات انتظامی سر به سر شوند.
بیشتری نمایندگان حکومت برای جنایت‌های صادر کرده‌شان مسئولیت را احساس نمی‌کنند. علاوه بر این، جامعه شهروندی ضعیف است. همه این باعث می شود که هر سال تعداد نفران شکنجه شده در کشور افزون شود.
طبق قانونگذاری تاجیکستان، برای گناهکار اعتراف کردن نفر به شکنجه، اقرار کردن جرم از طرف متهم کفایت می کند. اما اگر مثل بعضی کشورها این عمل یعنی خودعیب‌دار کنی از قانون جنایی بیرون کرده شود، ثابت کردن جرم کار آسان نخواهد بود.
از همه مشکل اثبات نشدن موردهای شکنجه است. قربانیان و یا پیوندان آنها خیلی دیر مراجعه می کنند. در این صورت ما حتی نمی توانیم ازدلت و کوب و شکنجه را پیدا کنیم.
حامیان حقوق پیشنهاد دارند که باید با وارد کردن اصلاحات به قانون جنایی، عفو انتظامیان گناهکار در شکنجه ناممکن شود. در این برابر باید کسبیت مفتش آن را بالا برد تا در رفت کارهای تفتیشاتی از شکنجه کار نگیرد.
و راکیروی نخلاتی مسافربر جمعیتی در ولایت سغد از 10 ایول از 20-30% بالا خواهد رفت. اسلام اولیویف رئیس اداره نخلاتی ولایت سغد روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت که از روی نرخنامه نو راکیروی نخلاتی مسافرکشانی داخل شهری و مرکز نویه ها 30% بالا برده شده. مثلا در خوجند راکیروی میکروآتوبوس 1 سومونی بود، از فردا 1 سومونی و 30 درهم خواهد شد. و با امیدی که شما بیننده عزیز روز خوبی داشته باشید، برنامه امروز را انجام میدهیم و خبر و گزارش های بیشتر را شما چون همیشه میتوانید در وبسایت ما www.ozodi.org و در ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من شما را فردا با نشر نو برنامه خبری منتظر میشوم. بعد تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنگ باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت می‌گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. کاتبه دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو با یک سفر ناگهانی به افغانستان آمد. در این باره یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش آشکار شود، روز دوشنبه 9 ایول به رادیوی آزادی خبر داد. از زمان تعیین شدنش به مقام کاتبه دولتی آمریکا بار اول است که پومپئو به افغانستان سفر میکند. انتظار می‌رود که او با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی ملاقات کند و بیگاه همان روز نشست مطبوعاتی برگزار نماید. آمریکا در هیئت نیروهای تحت نظر ناتو مستقر در افغانستان 14,000 سرباز داشته، در خاک این کشور به ضد جنگیان دیش و القاعده عملیات ضد تروریستی پیش می‌برد. در ترکیه به گمان رابطه با سازمان‌های تروریستی و تشکیلات‌هایی که به امنیت ملی این کشور خطر دارند، 18,632 خدمتچی دولتی از وظیفه برکنار و 4 رسانه بسته می‌شود. در این باره قرار رسمی مربوط به وضع فوق‌العاده نشر شد، ولی در آن گفته نشده است که این کسان با کدام سازمان‌ها رابطه داشتند و کدام رسانه‌ها بسته می‌شوند. در میان خدمتچیان دولتی مذکور 8,998 کارمند پلیس، 3,077 نظامی، 1,949 کارمند اویاسیا، 1,126 کارمند نیروهای دریایی، 1,052 کارمند وزارت عدلیه و 199 اکادمیک هستند. در این بین 148 نفر پیشتر رانده شده به محل کار خود در وزارت و اداره های گوناگون ترکیه برگشته اند. مقامات انتظامی میگویند گروهی از جوانان را بعد از زنازنی و کردکشی در دوشنبه دستگیر کردند. یک مقام بازداشتگاه موقتی ریاست کارهای داخلی دوشنبه واقع در ناحیه فردوسی با رادیو آزادی گفت که این جوانان ساکنان کوچه زینبیبی و زحمت آباد هستند و تا انجام تفتیشات در بازداشتگاه میمانند. مقام بازداشتگاه 9 ایول با رادیو آزادی گفت حادثه شام 7 ایول روی داده است و کارمندان انتظامی به جای حادثه رسیده جوانان را آرام کرده اند و گروهی از آنها را همچون گمانبر در سرزدن حادثه به بازداشتگاه برده اند. گروهی نجات 4 نفر را در زنبر از غار در تایلند بیرون آوردند و به بیمارستان ها فرستادند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 ایول گزارش داد. روز دوشنبه عملیات نجات گروه پسرها و مربی 25 ساله آنها عاید به فوتبال از سر گرفته شد. 9 عضو تیم خوکای وحشی هنوز در غار مانده اند. نرانگسگ اوکاتاناکور رهبر گروه نجات و میری شهر چانگرای روز دوشنبه 9 ایول در نشست خبری درباره نجات 9 نفری در غار مانده گفت:
وضعیت امروز 9 ایول این است که ما آماده هستیم. همه تجهیزات آماده است. لوله اکسیژن در محل جایگیر کرده شده است. من میخواهم اعلان کنم که تقریبا ساعت 11 صبح ما عملیات دوم را آغاز کردیم.
روز یکشنبه غواصهای خارجی و تایلندی 4 نفر را بیرون آوردند. آنها بیش از 2 هفته در این غار بودند. پسرهای از 11 تا 16 ساله و مربی آنها که روز 23 ایون در این غار سیاحت داشتند، پس از باران شدید و پر شدن غار از آب باران نتوانستند از آن بیرون روند و از جهان بیرون کنده شدند. مجله اکونومیست میگوید که ترکمنستان در بانک‌های آلمان 23 میلیارد دلار دارد. مطلب اکونومیست به نام ترکمنزوئلا، ترکمنستان راهی واقعی پیشگیری از مهاجرت دست جمعی ساکنانش را پیدا کرد، با بحران اقتصادی در این کشور و مهاجرت کاری شهروندانش به خارج بخشیده شده است. مؤلف مطلب میگوید در بانک‌های آلمان 23 میلیارد دلار هست که از ترکمنستان است، ولی در پایگاه اطلاعاتی
بانک حساب های بین المللی که این معلومات از آنجا دسترس شده است، نام و نسب صاحبان پول گفته نشده است. پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی‌محمدوف ماه آوگوست سال 2016 با یک هیئت رسمی با آلمان رفته بود. همچنین رسانه خرونیکا ترکمنستان با تکیه به سامانه flightradar24.com نوشت که هواپیمای او ماه ایون 3 بار با آلمان پرواز کرده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
نیروهای مخصوصی افغانستان با حمایت سربازان آمریکا عملیات نهایی برای محو جنگجویان گروه دولت اسلامی را در ولایت دوردست ننگرهار شروع کردند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. جاش تایل، یکی از افسران گروه اولی نیروهای مخصوصی آمریکا، روز 8 ایول گفت عملیات در اطراف دهی بالای ناحیه اچین و در نزدیکی محل صورت می‌گیرد که آمریکا سال 2017 در آنجا بزرگترین بمب غیر اتمی را برای محو جنگجویان به کار برد. با قول افسری آمریکایی، داعش این محل را برای آماده کردن حمله های بزرگ در کابل و جلال آباد استفاده می برد. مرحله اخیری عملیات پاککاری منطقه از مینه ها بوده است. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکا در شام 8 ایول در نزدیکی مرز پاکستان در ناحیه اچین دست کم 4 جنگجوی گروه خراسان شاخه سازمان دولت اسلامی کشته شدند. در این گروه بنا به گزارش ها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان شامل هستند. جنگجویان گروه خراسان سالی گذشته در ننگرهار ظهور کردند و آنها را با بی‌رحمی نسبت به مردم از جمله به سر بریدن و قتل افراد با ترکش بمب متهم می‌کردند. جنگجویان گروه از این منطقه همچنین به استخراج غیرقانونی معدن و استثمار مردم روستاها پول جمع آوردند. عملیات برای محو این گروه آخر ماه آوریل شروع شد و در آن به نیروهای مخصوصی افغانستان، نیروهای هوایی و مخصوصی آمریکا کمک میکردند. سربازان را با چرخبال و پایگاه خرد میبردند که در نزدیکی روستای گرگری محل استقرار جنگجویان تأسیس داده شد. با گفته مقامات جنگهای شدید و اعضای گروه دولت اسلامی، در ماه ایون 167 نفری آنها کشته شدند و اسلحه زیادی آنها را نیز گرفتند. نیروهای خارجی و رهبری ناتو تا کنون به حکومت افغانستان در جنگ با داعش، طالبان و القاعده و دیگر جنگجویان کمک میکند، ولی مسئولیت اساسیش تمرین و آموزش نیروهای افغان است. حمایت نیروهای افغان از هوا در عملیات‌های ضد تروریستی بخش دیگری از مسئولیت‌های نیروهای خارجی است. وزارت دفاع افغانستان روز 8 ایول گفت که بعد ختم سازش آتش‌بس یکجانبه حکومت با طالبان، عملیات به ضد جنگجویان این گروه را دوچند کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با اعلام ختم آتش‌بس همچنین از طالبان خواست که به مذاکرات صلح برگردند. گروه دولت اسلامی در این آتش‌بس شامل نبود. سازش آتش‌بس 18 روز ادامه کرد. اشرف غنی آن را یک بار تمدید کرد و طالبان هم در عید رمضان 3 روز جنگ را بر ضد نیروهای دولتی قطع کردند. در برابر ولایت ننگرهار، با گفته نیروهای افغان، آنها جنگ را در ولایت‌های کنر، فراه، هلمند، کندوز، فاریاب، اروزگان و غزنی شدت بخشیدند. در ولایت ننگرهار روز 1 ایول یک بمب‌گذار مرتلب خود را ترکانده دست کم 20 نفر و از جمله هندوها و سیکها را کشت. مقامات افغانستان گفتند این اقلیت‌های افغانستان هنگام هدف گرفته شدن که می‌خواستند برای دیدار با اشرف غنی به جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار بروند.
همچون حباب است دل ما، در خون جگر همچون حباب است دل ما، از نیم نفس آه سراب است دل ما، از نیم نفس شاهی سراب است دل ما آتابی تفرون شعله رخسار نداریم از یک نگهی در کباب است دل ما
چند وقت پیش در اینترنت یک نوار ویدیویی دیده می شد که مردی تاجیکی را در داخل ماشین نیم برهنه و با زن پیدا می کنند و به او در می افتند که چرا چراگای آنها را برای عشق ورزی انتخاب کردند. فرد در این ویدیو دعوا می کند که زمین چراگا از اوست و کسی حق ندارد به آنجا به اجازه وارد شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. اما مسئله عشق ورزی در چراگا ظاهرا یک بخش بی اهمیتی مسئله بزرگ مهم در تاجیکستان است و آن هم مسئله تقسیم چراگا، زمین هایی که سالهای زیاد مالک نداشتند و مردم دهات چاروای خود یکی از ثروت اساسی خانواده را در آن زمین ها می چرانیدند. تقسیم چراگا به افراد علاهیده که قدرت خریدن آن را دارند، مردم کمبیزاد را به جای گاوچرانی مانده و بعضی را به ضد دیگر شرانیده است. اگر قبلا در دهات مردم برای آبیاری زمین دست به گریبان می شدند، حالا برای کجا بردن گاو و گوسفندشان گریبانی هم را می گیرند و با هم قهری و جنجالی می شوند. سعید شکروف ساکنی 28 ساله دهه ماغیان شهری پنجکند با چند ساکنی دیگری دهه از یک همدهه ثروتمندشان که به گفته آنها اکثر چراگاه‌های اطراف ده را مونوپولیا کرده است شکایت بردند. با گفته او بعدی به اختیار همدهه‌شان گذشتن حق استفاده چراگاه آنجا جای ندارند که گاو گوسفند خود را نگاه و بین کنند. روز بحثی تعدادی از ساکنان ده با مالک چراگاه به زنازنی هم کشیده است.
دما نالوکی با بونی کومستا چاروگو دیری چاروگو ایمات تو دما پول دوده با چاروگو بونی کومستا من مثلا خیلی مواد تو دیگه چیکار کنم که یگانجا نیفتم اونو که چند وقت رفتم اونو چند تا مثلا جردیدو هستانم اونو یام
سعید شکروف دو فرزند دارد و چرواداری را نو سر کرده است. 18 سرباز و گوسفند دارد و میخواهد سرشماری آن را زیاد کند چون در دهات بجز از چرواداری و زراعتکاری شغل دیگری نیست. او میگوید اگر همین گونه چراگاه را مردمی ثروتمند بگیرند کمبیزات ها فقیرتر میشوند. به قول او اگر چراگاه ها به مناپولی یک کس تبدیل یابد این شغل را مردمی کمبغل از دست میدهد. متیولا ساکنی دهی مغیان که سعید شکروف و تعدادی از همدیگانش او را به مناپولی کردن چراگاه ها متهم میکنند میگوید بر اساس قانون زمین های چراگاه ها چند سال قبل به اختیار خواجگی دهقانی آنها دادند. او به دولت برای این همه مالیات میسپارد. نظام‌الدین سعیدزاده رئیس جماعت مغیان پنجکند گفت واقعاً بحث‌ها سر زمین و چراگاه زود میانی ساکنان رخ می‌دهد ولی با دخالت مقامات این نافهمی‌ها برطرف می‌شود.
نافهمی‌ها می‌شود لیکن این مسئله برای چراگاه‌ها خواجگی دهقانی به وابسته. رئیس خواجگی دهقانی یک جای با همون سردار بریگاد و دیگر نمایندگان همین وقتی که تفت جوش به همین مسئله با واخورده و مسئله و بحث جوابای حل کرده آمدیم هم موشانه کردیم که آمده من با گفتگی بودن.
او در رابطه با بحث ساکنان مغیان با متعیلا متعیلایف گفت که نماینده های جماعت آنجا رفتند و مسئله را حل کردند. مسئله استفاده چراگاه ها ظاهرن جدی و جدی تر می شود که با پارلمان تاجیکستان هم رسیده است. آخری ماه گذشته وکیلان مجلس نمایندگان همین موضوع را بررسی کردند و از جمله اکرمشاه فیلالیف وکیل پارلمان گفته است استفاده چراگاه ها بهبودی می خواهند. یکی از مسئله های جدی به گفته او اجاره تکراری چراگاه از طرف خواجگی های دهقانی است که باعث نافهمی و جنجال بین ساکنان دهات می شود. بیش از 90% تاجیکستان کوهستان است و 70% اهالی کشور نیز در دهات زندگی می کنند. ظفر عبداللهیف خبرنگار رادیو آزادی که در گذشته در لایحه مدیریت با ثمر ذخیره های طبیعی در تاجیکستان کار کرده است میگوید به اجاره دادن زمین چراگاه چندان مؤثر نیست. به گفته او قرقیزستان چنین تجربه داشت ولی سال 2009 قرقیزستان از آن دست کشید. در زمان شوروی خواجگی های چارواپروری دولتی بودند، حالا خصوصی شدند. ثروتمندان نیز به این ساعت توجه کردند و زمین هایی که تا چند سال پیش ساکنان ده استفاده می کردند آنها به خواجگی های دهقانی تبدیل دادند. مشکلی دیگری که حالا بر علاوه جنجال بر سر زمین پیش آمده است استفاده بی‌رحمانه چراگاه است. مدیبران سعیدزاده رئیس سابق اداره جنگل تاجیکستان میگوید اگر شیوه استفاده به همین شکل ادامه کند وای بر حال چراگاه های کشور.
این مورد نمایان چراگاه چوروا این بابیو بونشایی همین از میار استفاده برای زمین و بونشایی و اینکه
با نظر داشت این همه سال 2012 در تاجیکستان مؤسسه دولتی مرکز اداره لایحه رشد چارواداری و چراگاه تأسیس یافت و فوند بین المللی رشد کشاورزی بر این مؤسسه بیش از 14 میلیون دلار کمک کرد که تا ماه سپتامبر امسال در تنظیم استفاده چراگاه به ساکنان کمک کند. حالا در تاجیکستان سرشماری چاروای خانگی به 7 میلیون رسیده است که به گفته مسئولان 50% بیشتر از زمان شوروی است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه راغون نصب کرده شد. شرکت اوکراینی دنپر سپیتس گیدرومنتاج از نصب نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در محل ساختمان خبر داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. میخائیل کوالیوف مسئول دفتر مطبوعاتی شرکت دولتی دنپر سپیتس گیدرومنتاج اوکراین روز 9 ایول در صحبت با رادیوی آزاده گفت که متخصصان این شرکت ساعت 21 به وقت محلی روز 5 ایول راتر چرخه ششم نیروگاه راغون را در جایش نصب کردند. او گفت
حالا ما چرخه ششم را در جایش نصب کردیم. چرخه را شرکت الکتروتیجمش شهر خارکوی اوکراین استحصال کرده است و ما مسئول نصب و جا به جا گذاری آن هستیم.
با اطلاع شرکت نپر سپس گیدرومونتاج وزن این روتور 850 تن بوده. در شرایطی بسیار سخت ادامه کارهای ساختمانی و اجرای کارهای پرمکانی در تالار ماشین ها که در زیر زمین قرار دارد صورت گرفت. نپر سپس گیدرومونتاج میگوید موافقی نقشه چرخه رقم ششم نیروگاه برقی آبی روغن باید روز 16 نوامبر سال روان به کار درآورده شود. چرخه رقم پنجم نیروگاه روغن قرار است اول سال 2019 به کار درآید. نیروگاه روغن نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن که آن را امام علی رحمان مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است، هنوز سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. کشورهای پایان آب میگفتند که در صورت بستن مجرای وخش برای کشت و کار آب کافی نخواهند یافت، ولی مقامات تاجیکستان میگویند آب آبانبار روغن به تدریج و در مدت بیش از یک ده ساله جمع میشود و هیچ یکی از کشورهای پایان آب از آب تنقیصی نخواهند کشید، زیرا مجرا به تغییر باقی میماند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه روغن سال گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگهای دولتی نیز نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. سد نیروگاه روغن با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه برقی آبی روغن 6 چرخه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای میانه می شود.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
راهگیرای نقلیات مسافربر جمعیتی در ولایت سغد از 10 ایول از 20% تا 30% بالا خواهد رفت. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. رئیس اداره نقلیات ولایت سغد اسلام اولیایف روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نرخنامه نو از 10 ایول راهگیرای تمام نوهای نقلیات مسافرکشان جمعیتی را فرا میگیرد. او افزود
سه نمودی خط داخل شهر داخل نقلیه هست این به ما تا 30% بلند شویشه برکرین یک سومان باشه که داخل شهر خوجان یک سومان 30 درم میشه 30% فقط.
همین طور از روز سه‌شنبه 10 ایول نرخ حرکت در نقلیات مسافربری نزدی شهری نیز از روی نرخنامه نو حدود 30% بلند خواهد شد. راهگیرای نقلیات خط سیرهای بین شهری حدود 20% بالا خواهد رفت. رهبر اداره نقلیات ولایت سغد گفت که بلند کردن راهگیرای نقلیات مسافرکشان جمعیتی در جلسه با اشتراک مسئولان حکومت سغد و شرکت‌های نقلیات مسافرکشان مشورت شده است. اسلام اولیایف همچنین گفت باری آخر راهگیرا در تاجیکستان سال 2011 بلند شده بود و در 7 سال گذشته و در این مدت ضرورت بالا بردن نرخ حرکت در نقلیات مسافرکشان جمعیتی پیش آمده است.
همه عاملایی که کل نرخ را تاثیر مقام بلند شده گید نرخ قسمی احتیاطی نظریابی کل به افراد میدی نسبتی افراد خورجی هم تاثیر خودش رسان همه اساسیش این تغییر یافتنی نرخ سوزش بولی وقتی که نرخنامه سال 2011 تهیه شده گید بود نرخ سوزش بولی دیزلی که سومون چهار سومون بود نرخ گزین ماهین دو سومون بود.
بالا روی راهگیرای نقلیات مسافربر روزهای آخر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های گرمی را بین کاربران برانگیخته است. برخی مخالف این تصمیم هستند و میگویند که گران شدن راهگیرا با بودجه به این هم ناقص طبقه کمبیزات جامعه، بیکاران، نفقه‌گیران و دانشجویان تأثیر منفی خواهد رساند. عبدالحکیم ساکن خوجند پاسبانی کارخانه است و ماه 400 سامانی معاش می‌گیرد. او میگوید بلند شدن راه کیرا با کیسه او و مثل او قشری کم بزاعت احالی تأثیر ناگوار میرساند.
پیاده نمیرد که میتید از او میکشد مصفید و دو ساسیون پینسی میگیرد. دو ساسیون پینسی چی میشد؟ یه روز به سه بار سور شد، چهار بار سور شد اگر پینسی دو ده.
ولی برخی ساکنان بالاروی قیمت راه کیرا در نقلیات مسافربری جمعیتی در ولایت سغد را یک امری طبیعی میدانند. آنها میگویند نرخ سوزشواری نیز همواره بالا می رود و رانندگان نیز به جز زیاد کردن راهکیرا چاره ندارند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در قرقیزستان شاید مثل تاجیکستان نورسان و کودکان را اجازت ندهند که تنها به مسجد یا کلیسا و هر عبادتگاه دیگر بروند. ممکن است تمام عبادتگاه ها را ثبت نام کنند و در هر مدرسه دینی در برابر علوم مذهبی تعلیم دیگر فنها به مثل ریاضیات و اقتصادیات حتمی شود. این همه در صورت عملی خواهد شد که طرح نوی قانون درباره آزادی دین و سازمان های دینی در قرقیزستان را قبول کنند. این همه در صورت عملی می شود که طرح نوی قانون در باره آزادی دین و سازمان های دینی در قرقیزستان را قبول کنند. جزئیات بیشتر را در این باره من طاهری سفر تقدیم می کنم. در قرقیزستان سال به سال تعداد مردمی که بعد از شنیدن اذان به مسجد میشتابند زیادتر می شود. مردم به خصوص در دهات بچه‌هایشان را به نزد ملا می فرستند تا نماز و روزه را یاد بگیرند. اما در 10 سال گذشته قانون قرقیزستان در باره آزادی اعتقاد و سازمان های دینی اصلاح نشده است. برای همین در 4 سال گذشته دانندگان اسلام و دین های دیگر به مثل مسیحی سری طرح نوی قانون کار می کردند تا با نظرداشت تغییرات در جامعه آن را اصلاح نمایند. گالینا کولودزینسکا نماینده جامعه مدنی میگوید برای تغییر و اصلاحات نه تنها نمایندگان سازمان های دینی و جامعه مدنی بلکه کارشناسان ورزیده قانون های داخلی و حقوق بین المللی را جلب کردند. با قول او جلب تعداد متخصصان زیاد امکان داد اختلافات در قانون فعلی را معلوم کنند. تغییرات اساسی در قانون به حقوق نابالغان ربط میگیرد. اگر طرح پیشنهاد شده را قبول کنند پس دیگر کودکان و نورسان در قرقیزستان حق ندارند در کاری سازمان های دینی شرکت کنند، در کوچه ها به ترغیب دین مشغول شوند، در مسجد و کلیسه ها کار کنند. علاوه بر این کودکان حق نخواهند داشت به اجازه والدان و یا تنها به عبادتگاه ها بروند. اگر یکی از والدان همراهشان باشد باکی نیست. زاکر چاتایف معاون رئیس کمیسیون دولتی عاید به کارهای دین در قرقیزستان میگوید ما در این قانون مسئولیت را به دوش سازمان های دینی میگذاریم. اگر نابالغ برای عبادت به نزد آنها بیاید باید بدانند که از والدانشان اجازه گرفتند یا نه. به قول او در این حالت مسئولیت به دوش روحانی خواهد بود. از طرف دیگر والدان هم باید مسئول شرکت فرزندان در مراسم دینی باشند و دانند که بچه‌هایشان کجاست. به قول مقام قرقیز حالت‌هایی بودند که کودکان از درس گریخته و به نمازخوانی رفتند. تغییر دیگری مهم در قانون درباره آزادی دین و سازمان‌های دینی در قرقیزستان حتمی شدن اجازت‌نامه برای تمام مؤسسه‌های تعلیمی دینی است. اگر می‌خواهند کارشان قانونی باشد و ادامه یابد باید برنامه تعلیمیشان را بازنگری کنند. بر علاوه علوم دینی، فنهای تاریخ، انسان و جامعه و زبان تعلیم بدهند و دانش روحانیان را بالا برند. زاکر چاتایف میگوید مسئله مذکور را در 2-3 سال گذشته با وزارت معارف و نمایندگان سازمانهای دینی بررسی کردند. در طرح نوی قانون قرقیزستان باری اول است که عباره اتاق نمازگذاری وارد می کنند. در کشور 400 اتاق نمازخانی وجود دارد ولی در یگان سند قانونی به این نام چیز ذکر نشده است. بر اساس قانون نو هر اتاق نمازگذاری در مؤسسه، قهوه‌خانه یا کارخانه باید بر اساس معیار یگانه ساختمانی ساخته شود و فقط برای عبادت باشد. بر اساس طرح نو باید ورود ادبیات دینی به قرقیزستان هم زیر نظارت گرفته شود. همه این تغییرات حالا روی کاغذ است و وکیلان پارلمان قرقیزستان باید ماه سپتامبر بعد بازگشت به کار آن را به بررسی بگیرند. در قرقیزستان مثل تاجیکستان سالهای اخیر افراط‌گرایی اسلامی افزایش یافته است و صدها نفر جوانان افغان قرقیز هم به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی از جمله گروهی به نام دولت اسلامی پیوستند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفته نامی کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ژوئن در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاهی دولتی تاجیکستان به نام لینین حالا دانشگاهی ملی داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان میرود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت میکند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد میکند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدفی اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد ما مجبور شدیم که قسم زیادی اعضای اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که درباره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما. اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند، همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبوری عسل است. زنبوری عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند هم اصل جمع میکند که بعدا جمعیت از اون فایده میبیند. یعنی کشتن زنبور اصل زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گلها نبردن، این نابود کردن زنبور اصل است که بعدا نه گل یعنی که بردار میشود نه اصل پیدا میشود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبری کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش ها تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها رو در بر میگیرد، و چند قصه های هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بتالیون 25 هم برگشتن به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودن، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودن. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودن، چندین دوستانی ما فرزندانشون گروهان گرفته بودن. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروهان گرفته بود. و
از کجا هون آمدن؟ از خانه تان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدن. در تفتیش شد، اینا نشان دادن که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برگزارتون به چکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از دری ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودن چه، که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کفتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کفتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. ایشو قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق نیفتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص هست.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا این روز ما از سر اشتباه هموزن به جانمون مثلا یا که در بدنمون مثلا حس
میکنیم. اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورونا، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله.
سالای جنگ بله. خب مسئله دیگر این باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردیم، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
خب پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نرخ‌های درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رود.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست، یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد، یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخ بزرگ جهانی دارد.
خب تشکر زیاد خواهم. چند مسئله هایی به شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه‌هایی که با این سلف ها شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست می‌دارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمدان بوده است، به اساسشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم و کودک میده بابو من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکا بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای با گل برگ ترت لالای هم را بنده، ای با چشمی سیاهتم بر سارا بنده، ای با گل برگ ترت لالای هم را بنده، ای با چشمی سیاهتم بر سارا بنده. قد شیر
رفته. استودیو مرکزی رادیو زودی در پراگ شما رو با اخبار تازه شناس میکنیم. شعله گل خواجه هستم و 15 دقیقه همراهتان. خصوص میبینیم که در برنامه 9 ایول چه موضوعی رو داره. مقامات انتظامی میگویند دست و زن را در بدن طفل 9 ماهه مادرش جای کرده است. در دوره تفتیش زن را از نزدیک کودکش دور نکردند. نرخ دولتی خوب است اما نه بر ضرر تاجران. صاحب کاران میگویند تنظیم نرخ باید از 3 سال کننده شروع شود.
اگر ارزان شود ارزان میشود.
آیا رقصیدن جنایت است؟ در ایران به دختر 17 ساله برای رقصیدن در اینستاگرام 4 سال زندان و 80 شلاق تهدید میکنند.
بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونند که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن.
و ما آغاز میکنیم از آن که در نیروگاه عظیم برقی و بیراغون 4 روز پیش نخستین چرخش را نصب کردم. دفتر مطبوعاتی دنیپر سپیس گیدرامانتاج میگوید وزن چرخ 850 تن است و نصب آن در شرایط بسیار سخت صورت گرفته است. طبق نقشه چرخ باید روز 16 نوامبر امسال به کار درآورده شود. نیروگاه راغون نومین نیروگاه در سلسله نیروگاه ها در دریای وخش است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. در صورتی به کار انداختن آن تاجیکستان میتواند احتیاجات خود به نیروی برق را کاملا برآورده سازد. مقامات انتظامی نسبت یک مادر 26 ساله پرونده جنایتی باز کردند. مهیا کریم و ساکن نویه رودکی برای برق از استونجا کردن 10 سوزن در بدن پسر 9 ماهه‌اش مدثر کریموف متهم می شود. این زن به خاطر از روسیه به تاجیکستان برگرداندن همسر مهاجرش به چنین کار دست زده است. هفته گذشته پزشکان قره بالو در نخستین جراحی 6 سوزن را از جسم کودک بیرون آوردند.
حجم جراحی یکی از بار در حجم کلان گذراندن غیر امکان بود. برای من در عین حال سوزن هایی که در داخل کاسخانه سر و در داخل شکم بود اونها را نرسیدیم. من چنین خلاصه آمدیم که همین بدن آینده میبینیم اگر احوال کودک بهتر شود ممکن مرحله در مرحله دوم جراحی گذرانده شود.
حالا مهیا کریم و در نزد کودکش در بیمارستان است ولی زیر نظارت شبانه روزی کارمندان حفظی حقوق قرار دارد. در عین زمان پزشکان و جراحی نوبتی مدثر آمادگی میگیرند. وزیر تندرستی کشور بعد رسانه‌ای شدن این خبر با دیداربینی کودک رفته برای ادامه طبابت او مشورت ها داده است. مغفرت حسن و بیبی کودک در صحبت با رادیو زودی گفته بود این سوزن ها را یک ماه پیش زمان مشاهده کردند که مادر طفل هنگامی خوراک دادن به او یکی از سوزن ها را در ملک دند دونش پیدا کرده است. بدن رنتگن سوزن ها را در کاسخانه سر، پایان نوف، پایها، گردن و قفس سینه و جای های دیگر جسم کودک آشکار نمودند. رو میوریم با موضوع های دیگر. بعضی از صاحب کاران بازارهای دوشنبه اقدام تنظیم نرخ 16 نامگوی مواد اساسی خوراکواری از طرف دولت را استقبال میکنند. اما آنها میگویند نرخ باید طوری تنظیم شود که نه به جیب مردم آسیب برسد و نه به کیسه تاجران. تا کجا تصمیم حکومت تاجیکستان میتواند جلوی بالاروی نرخ های آذوقه‌واری در بازارها را بگیرد؟ شادمانی یتیم تحقیق کرد.
تاجران تنظیم نرخ محصولات اصلی سبد استعمالی مردم را از طرف حکومت امکان پذیر می دانند. از شیوه نادرست به کار انداختن این امر تشویش دارند چون که ضرر می بینند. صاحب کاران می گویند تنظیم نرخ محصولات نه در بازار بلکه از استحصال کننده شروع شود.
اگر ارزان شود مردم می فروشند.
برخی تاجران امیدشان به تنظیم دولتی نرخ در آن است که مقامات خرج انتقال مال و محصولات را به نظر می گیرد، وگرنه با افزایش نرخ سوزشواری و بالا شدن حمل و نقل بار جز ضرر تاجران و زیاد شدن محصولات پست‌صفت در بازارها نتیجه دیگر نخواهد داشت. خریداران ظاهراً از تنظیم دولتی نرخ محصولات آذوقه خوشحالند ولی تجربه چند سال اخیر نشان داده است که به طور اجباری نگاه داشتن نرخ ها باعث به میان آمدن محصولات پست صفت می شود. اکثر فروشنده و خریداران تجربه زمان شوروی را مثال می آورند که به نفع مردم بوده است.
باشد با همه چیز کاری چیزی تعظیم باشد با نه خرمش کنید.
در عرفه عید و جشن ها که معمولا در بازارهای کشور ارزش محصولات خوراکه بالا می رود، مقامات بارها تلاش کردند نرخ را تنظیم کنند ولی موفق نشدند. نرخ 16 محصولات نیازی اولیه مردم از جمله آرد، نان، محصولات مکارونی، گندم، برنج، کارتوشکا، سبزوات، قند سفید، شکر، روغن، محصولات شیری، دانگی ها، گوشت، تخم مرغ، نمک، چای و غذای کودکان را از این پس مقامات تعیین و تنظیم خواهد کرد. فروشنده حق ندارد از نرخ معین کرده دولت آن را بیشتر فروشد. در غیر صورت صاحب کار بر نفع دولت جریمه می سپارد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
برنامه را با موضوع جهانی پی می گیریم. در ترکیه دهم مسافر یک قطار روی آهن نتوانستند به منزل برسند. بنابر سیل و بارون واگن های قطار به صدمه دچار شد. طبق خبرهای رسیده مقامات ترکیه به جای حادثه 100 ماشین یاری تجلی و چغبال های نجات دهی را فرستادند. تفصیلات از سرانگیز نوروشو.
در شمال ترکیه قطار مسافربر از خط راه آهن بیرون شد. در نتیجه دست کم 24 نفر به هلاکت رسیده، 73 تن دیگر جراحت برداشتند. صدمه در کنار شهر چورلو به عمل آمد. قطار راه آهن با 360 مسافر به استانبول حرکت داشت.
خدا به شکر ما خوبیم، اما بسیاری ها هلاک شدند. التماس به آنها کمک کنید. وگونی ما و هم وگونهای بعدی از خط راه آهن بیرون شدند. هلاک شدگان و زخمیان زیادند. ما عف دیدیم و توانستیم طریق تیریزه بیرون برویم.
طبق معلومات رسمی بارشات پی در پی و سیل باعث این صدمه گردید. رئیس جمهور کشور رجب طیب اردوغان به خانواده قربانیان عرضی تسلیت نمود.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران ایرانی به دختر بازداشت شده همراهی نشان دادن نوارهای رقصیدنشان را جای می‌دهند. مقامات ایران مویده خوجبری دختری را دستگیر کردند که ویدیوهای رقصیدن خود را در اینستاگرام می‌گذارد و ده‌ها هزار مخلص دارد. تلویزیون دولتی ایران چند پیش ویدیوی مویده را نمایش داد که گویا اعتراف می‌کرد کارش مخالف ارزش‌های اخلاقی بود، ولی هدف نداشت دیگران را به پیروی به خودش تشویق کند. او تخمیناً 18 یا 19 ساله است. همیان حقوق می‌گویند که روی مویده زیر فشار ثبت شده است. در ویدیوهایی که مویده خوجبری در صفحه‌اش در اینستاگرام گذاشته است، او بدون حجاب می‌رقصد. مقامات ایران گفتند قصد دارند چنین صفحه‌ها را در اینستاگرام ببندند. صحبت داشتم با همون اسکری، همکارم از بخش فردای رادیو آزادی که قضیه مویده را پیگیری دارد. نخست از او درباره سرنوشت مویده پرسیدم.
بله، بر اساس برخی از گزارش هایی که شهروند خبرنگاران در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و همچنین بر اساس گفته یکی از نزدیکان مائده حجبری در گفتگو با صدای آمریکا، دیروز مائده با قید وثیقه، با پرداخت وثیقه آزاد شده و آخرین خبری که ما داریم این هست که دیگر در بازداشت نیست.
بازداشت مویده با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. بسیاری ها را به خشم آورده است که او را همچون تهدید به امنیت ارزیابی میکنند. سوال نوبتی من از همون این بود که چرا عکس‌العمل چنین سخت است؟
خب گمان زنی های زیادی وجود داره در این باره و بعضی ها این رو ماهیت جمهوری اسلامی میدونن که اساساً با شادی مخالفه، اینطور که میگن، یا با زن بودن خیلی ها میگن مخالفه، یا اینکه میگن کسی مثل مائده، یه دختر جوانی مثل مائده با اون الگوی زن اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی خیلی تفاوت داره. جوان زیباست، مستقل، درآمد کسب میکنه، جدای از خانواده، شاد، میرقصه، حجاب نداره. اینها تمام اون چیزهایی هست که مخالف گفتمان رسمی جمهوری اسلامیه و اون قالب ایدئال جمهوری اسلامی از زن که میدونیم از در 40 سال گذشته چقدر تلاش کردند، میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار خرج کردند که به قول خانم مهناز افخمی که من چندی پیش با ایشون مصاحبه میکردم، وزیر پیشین امور زنان، میلیون ها دلار فقط صرف این شده که یک روسری، یک حجاب بر سر زن ایرانی باقی بمونه.
و در نهایت از همون پرسیدم که مویده رو چی میتواند انتظار باشد؟ 4 سال زندان و 80 چلوق و به هر حال آزادی.
در موارد این چنینی، وقتی که چند سال پیش هم یک کلیپ منتشر شده بود از چند جوان ایرانی که با آهنگ هپی که اون موقع خیلی معروف شده بود رقصیده بودن، اون هم یک همچین اتفاقی افتاد، بازداشت شدن، موجی از واکنش ها رو به دنبال داشت و بعد رها شدن. این اتفاق قبلا افتاده و خب بعد هم رها شدن، مگر موارد خیلی خیلی خاص بوده که حالا اگر حدس من رو میخواید بدونید، من فکر میکنم اگر بخوایم نمونه های قبلی رو ببینیم بر اساس اونها نظر بدیم، احتمالاً همین که صفحه مائده پاک شده و تعهد احتمالاً داده، در حال حاضر به رهایی او می انجامه.
خب همون اسکاری بود که با ما صحبت میکرد و شما نیز بیننده عزیز اگر نسبت تقدیر مائده بی تفاوت نیستید، پس میتونید نوارهای رقصیدنتون رو با ozodi.org بفرستید. و ما رو میاریم با توجیکستان. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشته ها در توجیکستان از پدیده هایی است که تقریبا هر مدت در سرخط رسانه های کشور قرار دارند. حادثه های هلاکت بازداشته ها بعد یک روزی دستگیر شدن در اداره های پلیس مایه جدی نگرانی حامیان حقوق شده است.
عمری لطیپوف از احتمال لطکوب شدن برادرش فیضعلی لطیپوف در بازداشتگاه نگران است. از این خاطر او به مرکز دفاع از حقوق انسان مراجعه کرد. حامیان حقوق میگویند بعد بازپرسی پزشکان در وضع روحی او تغییرات را مشاهده کردند. دلایل های دیگر نیز گویا وجود دارد که شکنجه شدن این نفر را در پشت پنجره ثابت میکند.
من شخصا خودم چند تا عریضه‌ای که در پراکراتورا دادم، چند جای دیگر وای کردم، عریضه را جوابش اومد، تا خونه را اومدن رسیدن، تفتیشات پراکروری گفتم، تفتیشات پراکروری حال رفته استه، همین را من میخواستم که خوبتر انالیز کنن، خوبتر تحت گذرونن.
دلشاد بیگ مرادوف هنوز سال 2009 بر اثر شکنجه در زندان هلاک شد. خواهر او میگوید مادرش برای برقراری عدالت و مجازات کارمندان محبس تلاش داشت. او نتوانست به عدالت دست یابد و سال 2016 از دنیا درگذشت.
پاسخ‌های یکسان و منفی بودند و مثل کافی نبودن دلیل و یا اثبات نشدن شکنجه.
در سال 2011 به سازمان‌هایی که به قربانیان شکنجه کمک می‌رسانند 18 مراجعه واری شد، اما نه همه آنها خواستار رسیدن به عدالت بودند. معمولاً اگر آثار شکنجه چندان وزنی نیست، پیوندان قربانی هیچ کجا مراجعه نمی‌کنند، زیرا نمی‌خواهند با مقامات انتظامی سر به سر شوند.
بیشتری نمایندگان حکومت برای جنایت‌های صادر کرده‌شان مسئولیت را احساس نمی‌کنند. علاوه بر این جامعه شهروندی ضعیف است. همه این باعث می شود که هر سال تعداد نفران شکنجه شده در کشور افزون شود.
طبق قانونگذاری تاجیکستان برای گناهکار اعتراف کردن نفر به شکنجه اقرار کردن جرم از طرف متهم کفایت میکند. اما اگر مثل بعضی کشورها این عمل یعنی خودعیب‌دار کنی از قانون جنایی بیرون کرده شود، ثابت کردن جرم کار آسان نخواهد بود.
از همه مشکل اثبات نشدن موردهای شکنجه است. قربانیان و یا پیوندان آنها خیلی دیر مراجعه میکنند. در این صورت ما حتی نمیتوانیم از ذلت و کوب و شکنجه را پیدا کنیم.
حامیان حقوق پیشنهاد دارند که باید با وارد کردن اصلاحات به قانون جنایی عفو انتظامیان گناهکار در شکنجه ناممکن شود. در این برابر باید کسبیت مفتشان را بالا برد تا در رفت کارهای تفتیشاتی از شکنجه کار نگیرد.
و روکیروی نخلات مسافربر جمعیتی در ولایت سوغد از 10 ایول از 20-30% بالا خواهد رفت. اسلام اولیویف رئیس اداره نخلات ولایت سوغد روز دوشنبه 9 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت که از روی نرخنامه نو را کیروی نخلات مسافرکشانی داخل شهری و مرکز نویه ها 30% بالا برده شده. مثلا در خوجند را کیروی میکروافتوبوس 1 سومونی بود، از فردا 1 سومونی و 30 درهم خواهد شد. و با امیدی که شما بیننده عزیز روز خوبی داشته باشید، برنامه امروز را انجام میدهیم و خبر و گزارش های بیشتر رو شما چون همیشه میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و در ozodi ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من شما رو فردا با نشر نوی برنامه خبری منتظر میشوم. بعد تا اون زمان خدا نگهداری هر یک شما باشید.
من میگم خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. ارتشی حکومت سوریه روز دوشنبه انکلاو شورشگران را در درعا محاصره کرد. یورش ضد پرزیدنت بشار اسد سال 2011 از همین انکلاو آغاز شده بود. در این باره نماینده مخالفین مسلح ابو شیمه به ریترز خبر داد. با گفته او بعدی حرکت نیروهای حکومتی به سمت پایگاه اصلی شورشگران واقع در غرب درعا، هزارها مردم ملکی در محاصره پره ماندند. ارتش سوریه این حمله را تا آغاز عملی شوی سازش میان شورشگران و نظامیان روسیه برای خروج دسته های مسلح انجام داد. بر پای این سازش که روز جمعه گذشته به دست آمد، شورشگران وعده دادند که شهر درعا و دیگر مناطق اهالی نشین را در سرحد اردن بدون جنگ دهند. جنگیانی که تسلیم نمی شوند با سلاح های خود به مناطق تحت نظارت مخالفین واقع در شمال سوریه می گذرند. با گفته مخالفین، سازش حرکت ارتش سوریه را محدود می کند و به شورشگران اجازت می دهد که تحت نظارت پلیس نظامی روسیه دسته های خود دفاع تأسیس دهند. روسیه طرح اظهارات مشترک پوتین و ترامپ را که گفته می شود روز 16 ایول در پایان واخوری پرزیدنت آمریکا و روسیه در هلسینکی پذیرفته شود به ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد. در این باره نشریه کمرسانت روز 9 ایول با تکیه به سرچشمه های در ساختارهای دولتی ایالات متحده آمریکا گزارش داد. در این سند دو صحیفگی ضرورت گفتگو میان نفران اول دو کشور، دیپلمات ها، نظامی ها، خدمات مخصوص، رشد روابط اقتصادی و رابطه های بشر دوستانه تأکید شده است. طرح مذکور همکاری میان ایالات متحده آمریکا و روسیه را از عامل های مهم ثبات منطقوی و جهانی نامبر کرده است. سرچشمه کمرسان در واشنگتن میگوید که جانب آمریکا آماده است این سند را قبول کند، اما پافشاری دارد که در آن نگرانی کاخ سفید درباره دخالت روسیه به کار انتخابات ایالات متحده آمریکا ذکر شود و همچنین کفالت داده شود که چنین موردی در آینده تکرار نمییابد. گروه نجات 4 نفر را در زنبر از غار در تایلند بیرون آوردند و به بیمارستان ها فرستادند. در این باره خبرگزاری ریترز روز 9 ایول گزارش داد. روز دوشنبه عملیات نجات گروه پسرها و مربی 25 ساله آنها عاید به فوتبال از سر گرفته شد. 9 عضو تیم خوک‌های وحشی هنوز در غار مانده اند. نارونگساک اوکاتاناکور رهبر گروه نجات و میری شهر چانگرای روز دوشنبه 9 ایول در نشست خبری درباره نجات 9 نفری در غار مانده گفت:
وضعیت امروز 9 ایول این است که ما آماده هستیم. همه تجهیزات آماده است. لوله اکسیژن در محل جایگیر کرده شده است. من میخواهم اعلان کنم که تقریبا ساعت 11 صبح ما عملیات دوم را آغاز کردیم.
روز یکشنبه غواصهای خارجی و تایلندی 4 نفر را بیرون آوردند. آنها بیش از 2 هفته در این غار بودند. پسرهای از 11 تا 16 ساله و مربی آنها که روز 23 ایون در این غار سیاحت داشتند، پس از باران شدید و پر شدن غار از آب باران نتوانستند از آن بیرون روند و از جهان بیرون کنده شدند. صبح روز دوشنبه در ترکیه یک قطار مسافربر به صدمه دچار شد. این قطار از ترکیه به سوی یونان و بلغارستان حرکت میکرد. نه کمتر از 6 واگن از راه آهن بیرون شد. قطار 360 مسافر داشت. بنا به خبرهای آخر در این حادثه 24 مسافر کشته و بیش از 70 کس دیگر جراحت برداشت. در جای حادثه 100 ماشین یاری تعجیلی روا دارند و مقامات ترکیه همچنین چرخبالهای نجات دهنده را به اینجا فرستاده اند. به گفته مقامات وضع نامساعد هوا باعث صدمه شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
نیروهای مخصوص افغانستان با حمایت سربازان آمریکا عملیات نهایی برای محو جنگجویان گروه دولت اسلامی را در ولایت دوردست ننگرهار شروع کردند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. جاش تایل، یکی از افسران گروه اولی نیروهای مخصوص آمریکا، روز 8 ایول گفت عملیات در اطراف دهی بالای ناحیه اچین و در نزدیکی محل صورت می‌گیرد که آمریکا سال 2017 در آنجا بزرگترین بمب غیر اتمی را برای محو جنگجویان به کار برد. با قول افسری آمریکایی، داعش این محل را برای آماده کردن حمله های بزرگ در کابل و جلال آباد استفاده می برد. مرحله اخیری عملیات پاککاری منطقه از مینه ها بوده است. مقامات ولایت ننگرهار گفتند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکا در شام 8 ایول در نزدیکی مرز پاکستان در ناحیه اچین، دست کم 4 جنگجوی گروه خراسان شاخه سازمان دولت اسلامی کشته شدند. در این گروه بنا به گزارش ها شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکان شامل هستند. جنگجویان گروه خراسان سالی گذشته در ننگرهار ظهور کردند و آنها را با بی‌رحمی نسبت به مردم از جمله به سر بریدن و قتل افراد با ترکش بمب متهم می‌کردند. جنگجویان گروه از این منطقه همچنین با استخراج غیرقانونی معدن و استثمار مردم روستاها پول جمع آوردند. عملیات برای محو این گروه آخر ماه اپریل شروع شد و در آن به نیروهای مخصوص افغانستان، نیروهای هوایی و مخصوص آمریکا کمک می‌کردند. سربازان را با چرخبال به پایگاه خرد می‌بردند که در نزدیکی روستای گرگری محل استقرار جنگجویان تأسیس داده شد. به گفته مقامات، در جنگ‌های شدید با اعضای گروه دولت اسلامی در ماه ایون 167 نفری آنها کشته شدند و اسلحه زیادی آنها را نیز گرفتند. نیروهای خارجی و رهبری ناتو تا کنون به حکومت افغانستان در جنگ با داعش، طالبان و القاعده و دیگر جنگجویان کمک میکند، ولی مسئولیت اساسیش تمرین و آموزش نیروهای افغان است. حمایت نیروهای افغان از هوا در عملیاتهای ضد تروریستی بخشی دیگری از مسئولیتهای نیروهای خارجی است. وزارت دفاع افغانستان روز 8 ایول گفت که بعد ختم سازش آتش‌بس یک جانبه حکومت با طالبان، عملیات به ضد جنگجویان این گروه را دوچند کردند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با اعلام ختم آتش‌بس همچنین از طالبان خواست که به مذاکرات صلح برگردند. گروه دولت اسلامی در این آتش‌بس شامل نبود. سازش آتش‌بس 18 روز ادامه کرد. اشرف غنی آن را یک بار تمدید کرد و طالبان هم در عید رمضان 3 روز جنگ را بر ضد نیروهای دولتی قطع کردند. در برابر ولایت ننگرهار، با گفته نیروهای افغان، آنها جنگ را در ولایت‌های کنر، فراه، هلمند، کندوز، فاریاب، اروزگان و غزنی شدت بخشیدند. در ولایت ننگرهار روز 1 ایول یک بمب‌گذار مرتلب خود را ترکانده دست کم 20 نفر و از جمله هندوها و سیکها را کشت. مقامات افغانستان گفتند این اقلیت‌های افغانستان هنگام هدف گرفته شدن که می‌خواستند برای دیدار با اشرف غنی به جلال آباد، مرکزی ولایت ننگرهار بیروند.
چشم من سوی تو بود، دست من سوی سما، از خدا خواستم من فقط عشق تو را. چشم من سوی تو بود، دست من سوی سما، از خدا خواستم من فقط عشق تو را. عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشق تو جدا، غم دنیا همه یک سو، غم عشق تو جدا. شود در دل من، باشد از باقی امید عشق تو حاصل من. تخمی مهرجی ازل کشته شود در دل من، باشد از باقی امید عشق تو حاصل من. عشقی تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا، غمی دنیا همه یک سو، غمی عشقی تو جدا. صداهای دلم بلکی در سینه بود عشق تو جای دلم، عشق تو عکسی صداست با صداهای دلم بلکی در سینه بود عشق تو جای دلم، عشق تو دادی خدا، دادی خدا، دادی خدا، غمی دنیا همه یک.
در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه راغون نصب کرده شد. شرکت اوکراینی دنپر سپیتس گیدرومنتاج از نصب نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در محل ساختمان خبر داد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. میخائیل کوالیوف مسئول دفتر مطبوعاتی شرکت دولتی دنپر سپیتس گیدرومنتاج اوکراین روز 9 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که متخصصان این شرکت ساعت 21 به وقت محلی روز 5 ایول راتر چرخه ششم نیروگاه راغون را در جایش نصب کردند. او گفت
حالا ما چرخه ششم را در جایش نصب کردیم. چرخه را شرکت الکتروتیجمش شهر خارکوی اوکراین استحصال کرده است و ما مسئول نصب و جا بجا گذاری آن هستیم.
با اطلاع شرکت دنپر سپیتس گیدرومنتاج وزن این راتور 850 تن بوده در شرایط بسیار سخت. ادامه کارهای ساختمانی و اجرای کارهای پرمکانی در تالار ماشین ها که در زیر زمین قرار دارد صورت گرفت. دنپر سپیتس گیدرومنتاج میگوید موافق نقشه چرخه رقم ششم نیروگاه برقی آبی راغون باید روز 16 نوامبر سال روان به کار درآورده شود. چرخه رقم پنجم نیروگاه راغون قرار است اول سال 2019 به کار درآید. نیروگاه راغون نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه ها در دریای وخش تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون که آن را امام علی رحمان مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است، هنوز سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آب آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. کشورهای پایان آب میگفتند که در صورت بستن مجرای وخش برای کشت و کار آب کافی نخواهند یافت، ولی مقامات تاجیکستان میگویند آب آبانبار راغون به تدریج و در مدت بیش از یک ده ساله جمع میشود و هیچ یکی از کشورهای پایان آب از آب تنقیصی نخواهند کشید، زیرا مجرا به تغییر باقی میماند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سالینی امپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1.950 میلیارد دلار حساب شده است. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون سال گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگهای دولتی نیز نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه برقی آبی راغون 6 چرخه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیایی میانه می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.